أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ميلاد مسعود مولاي مان حضرت علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه ما رو خدمت حضرت بقية الله الأعظم أرواح نافداه و فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما انشاءالله جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگوار و آباء گرام و ابناء گرامش انشاءالله بوده باشیم و در دنیا و آخرت دستمان از دامان پرمهر و محبتش محروم نماند انشاءالله. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون اخترته لنفسك واستحررته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى تبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. خب بحث در روایاتی بود که برای نظریه ثانیه به او استدلال شده بود، نظریه ثالثه به او استدلال شده بود. رسیدیم به تقریب ثالث. من یه شبهه‌ای برام پیدا شد، نمیدونم وقتم نشد که مراجعه کنم به اینکه تقریب ثانی رو چجور تقریب کردن، یعنی در خارج چجور گفتن و آیا چیزی گفتن که بعد در تقریب ثالث ذکر میشه یا اینکه نه. الان دو مرتبه تکرار میکنم، اگر دیروز اشتباهی رخ داشته باشه رخ داده باشه استدراج بشه. در تقریب ثانی این هست که اگر بطلان این معاملات دو وجه داشت، باید امام و وجه آخر رو هم ذکر میفرمود، نه این که فقط بفهمد که اگر ظلم نمی کنه اشکال نداره. خب این ظلم نمی کنه، یعنی انوطن جبران نمی گیره، ولی که چون ولایت نداره، حق نداره، شخصیت اعتباری ثابت نیست، اینجا باز هم معامله باطله. خب امام علیه السلام باید بفرماید این جهت. این که فقط فرمودن که اگر نمی دانی که ظلم می کند اشکال نداره، معلوم میشه از حیث اینکه این شخص اعتباریه لابعصبهی، این تقریب ثانی اینه. من نمیدونم همینجور گفتن یا نه. و اما تقریب ثالث، تقریب ثالث این هست که گفته میشود که از روایت استفاده میشه که در ذهن سائل اشکال فقط از ناحیه این که این ظلم میکنه و اموال حرام در دستش هست و ممکنه اونا رو داره میفروشه، از این جهت شبه در ذهنش بوده. ولی از نظر اینکه سلطان و عمال سلطان به ما اینکه یک شخص اعتباری هستن میتونن معاملات درست داشته باشن، اشکالی تو ذهنش نبوده. اشکال فقط از این ناحیه در ذهنش بوده. پس به ما این که این سائل از کلامش استفاده می شود که او به حسب کبرای کلی معاملات سلطان و عمال سلطان رو به ما هما سلطان و عمال اشکال نداشته در ذهنش. اشکالش فقط از ناحیه این بوده که این یه سلطانیه یا یه عمالیه که چپاولگره، پول مردم رو به زور بگیره و ستم میکنه و ظلم میکنه. اشکال از این جهت در ذهنش. وقتی مغروس در ذهن سائل اینه که از اون حیث اشکال نداره، فقط اشکال از این ناحیه است. امام علیه السلام در اینجا سکوت بفرمایند و تصحیح نکنند اون ما هو المغروس و فی ذهن سائل، این دلیل بر اینه که تقریر میفرمایند، قبول میفرمایند، امضا دارن میفرمایند. بله اگه کلامش ظاهر در این نبود بر امام لازم نیست حالا فرضاً یه چیزی تو ذهن کسی باشه، اما وقتی داره ابراز میکنه یه کلامی رو داره میگه که از این کلام استفاده میشه که او برداشتش از شریعت اینه و اینجا امام هیچی نفرماید، خب این دلیل است بر این که امام تقریر فرمودن ما به ذهن صائب را. تقریب ثانی این، ثالث اینه. احتمال میدم من یه روز این رو به جای در تقریب ثانی گفته باشم که حالا تصحیح میکنم. از تقریب و ثالث یظهر من هذا السؤال ان السائل کان یرتکز فی ذهنه ان الشرا من عامل السلطان مستشکلون به سبب ظلم الذی یقع منه. ظاهر میشود از سوال سائل که فقط روی این تکیه کرده، اینو فقط بیان کرده، از این سوال ظاهر میشود که مرتکز بوده است در ذهن اون سائل این که شرا از عامل سلطان این محل اشکال است به سبب ظلمی که واقع میشود از اون عامل سلطان. اون ظلم مثل چی؟ که اخذ المال بالقوت و العنوه و ما یشبه ذلک، که مال رو به قهر و غلبه و عنوه و انچاق بخواد بگیره. و من دون هذا المحذور فلا مانع من الشراء. تو ذهن سائل بوده که محذور اینه و بدون این محذور، یعنی صرف نظر از این محذور که ظالمه، دیگه مانعی از خریدن از اونا نیست. و یظهر ایضا ان الامام علیه السلام لم يرد هذا الارتكاز. امام هم که این ارتكاز رو رد نفرمودن، فقال، بلکه امام فرمودن ما لم يعلم بتحقق الظلم في خصوص المال المأخوذ فلا شبهه من هذه الناظهيه. امام فرمودن که مادامی که اون رجل نمیداند به تحقق الظلم در خصوص این مالی که داره، مالی که عقد گردیده می شود در مقام خرید از اون عامل، این اشکالی نداره. و اندم یکن از امکزالک، این فرمودن که فلا مشکلت من هذه الناحیه. و این مطلب که امام فرموده یشیر و اشاره می کند الی ان الدوله مالکه و تصرفاتها نافذه. پس معلوم میشه دولت مالکه و تصرفاتش هم نافذه، خرید و شراهایی که انجام بده درسته. و ان لم یکن الامر کذلک فلن تکن المشکلت مقتصره علی الشراء من الحاکم من الجهت المذکوره. اگر امر این چنین نباشه، یعنی دولت مالک نباشه و تصرفاتش جایز نباشه، دیگه مشکل مقتصر بر شراء از حاکم از جهتی که ذکر گردیده شده که ظالم است نخواهد بود، بلکه در اونجا یک مشکل دیگر مهمی وجود داره که تضاف و الی تلک المشکله، که اون مشکله مهم دیگر اضافه میشه به اون مشکله ظلم و هی عدم و مالکیتهی و نفوذ تصرفاته. اون مشکله آخر عبارت است از این که اصلا این آقا مالک نیست، تصرفاتش نافذ نیست، به در بخور نیست. و کان علی السائل ان یذکرها، این بر عهده سائل بود که اینم ذکر کنه که حالا ظلمم نکنه این چطوره. بل کان الاولا عرض هذه المشكله بدلا من تلک، بلکه اولا این بود که سائل این مشکله دوم رو ترک کنه به جای مشکله اول که این ظالمه، چون این مشکله دوم هم در مورد ظلم هست هم در غیر مواردش هست. این که اینو مطرح نکرده، فقط اونو مطرح کرده، معلومه اینو مشکل نمیدیده. لأنها چرا این کان الاولا؟ لأنها زیرا این مشکله دوم تشمل جمیع الامال بما فیهم الامال غیر الظالمین، چون این مشکله دوم همه امال رو میگیره، چه امالی که ظالم باشن چه امالی که ظالم نباشن. اون مشکله که اون ترک کرده فقط مال امالی که ظالم هم. پس بنابراین اگه تو ذهنش این اشکال دوم هم بود و اشکال تو نظرش بود باید ترک میکنه. حالا که اینو ترک نکرده میفهمیم که نه، تو ذهنش بوده که از نظر امال بودن و سلطان بودن و اینا اشکالی نیست، اشکال نهای ظلمه. اگه ظلم نکنن معاملاتشون درسته، هم مالکن هم تصرفاتشون نافذه. نه امار صحباتی خیلی نه امار صحباتی خیلی روایات امار صحباتی هم میگن، امار صحباتی که خب به خدمت شما هست مکانت اونجوری معلوم نیست و به تنبه. تازه شما میخواید نلدارم بعد اون برم واسط دیگه یا این برم واسط دیگه نه اینا ابتدائیه برم با همین سوال ها و جواب ها ملا شده. و به تنبه لگا مره و زهول هاز الحدیث یتزه حال و بعض روایات الاخر التي سئل فيها عن الشراء من العالم من العامل الظالم، با توجه پیدا کردن و آگاهی پیدا کردن به اون چه که گذشت در اطراف این حدیث شریف که تقریب سگانه برش ذکر کردیم، متضح و واضح می شود حال بعض روایات دیگری که سؤال گردیده شده است در اون روایات از خریداری از عامل ظالم. ما یه روایت ذکر کردیم، روایت دیگه هم که همین بحث در اونها شده تقریب استدلال به اونها هم ظاهر شد، پس دیگه لازم نیست که اونها رو هم بیاوریم و کلام رو طولانی کنیم. بله، سؤال فی آن شرا من العامل ظالم و تجویز الامام علیه السلام لذالک برای اون شرا بلا قیدن، بدون اینکه یه شرطی رو ببرن. اینجا امام یه شرطی رو اضافه کردن، گفتن اگر ظلم میکنه. تو اون روایت اصلا شرط هم ذکر نکرده. کما فی صحیحه معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری من العامل الشیء و انا اعلم انه یظلم. راوی میگه یه چیز رو از عامل و کارگزار دولت میخرم و میدونم که اون ظلم میکنه به افراد. فقال اشتر من، اینجا دیگه نفرمود، اونجا فرمود که اگر نمیدانی بخر، یشتری وقتی نمیدانی، اینجا اصلا فرمود اشترنه قیدم نفرمود. خب از این هم با تقریبی که اونجا گفتیم اینجا هم همون تقریب جاری میشود. لأنه و این کانل، حالا چطور اون تقریب اینجا جاری میشود؟ لأنه و این کانل حکم الجواز لم یقید به عدم العلم به وقوع الظلم فی ذلک المال، چون اگرچه حکم امام به جواز مقید نشده به این که علم نداشته باشی به وقوع الظلم در اون مالی که داری میخری، الا ان السؤال فی خصوص العامل الظالم یشیر الی ان اشکال السائل و فی احتمال وقوع الظلم فی المال المأخوذ و السؤال علی فرض شک قرینة علی ان جواب الامام علیه السلام و حکم ظاهری مقید ضرورتا. خب میفهمید که از این که سائل باز در اینجا در کلام خودش مقید کرد که و هو یظلم، همون تقریب ثالث اینجا میاد دیگه، که معلوم میشه مشکلی که تو ذهنش بوده این بوده، از حیث ظلم بوده والله، از حیث عامل بودن و سلطان بودن مشکلی نمیدیده، پس همون تقریبی که ثالث که اونجا کردیم در اینجا هم میآید. الا ان سوال بله الا ان سوال فی خصوص عامل ظالم این یشیر الی ان اشکال السائل و فی احتمال وقوع الظلم در اون مالی است که عرض کردیده می شود از اون عامل. و سؤال علی فرض شک قرینتون، الا ان جواب الامام علیه السلام به حکم ظاهری و مقید. و مطلب دیگر این است که خب سوال سائل در فرض شک دیگه که شاید احتمال میدیم این از مال ظلم باشه، امام میفهمون اشتر، پس این حکم امام به اشترا، به جواز اشترا، این دلالت بر وجود که نمی کنه اشتر، نه چون امر در مقام توهم حضره، دلالت بر اباحه میکنه، ترخیص میکنه. امام میفهمون بخر، این بخر یعنی جایزه. این جایزه که امام میفهمون در چه ظرفیه؟ در ظرفی که او شک داره. جوازه در ظرف شک میشه حکم ظاهری، همونجور که گفتیم اون روایه، این جزء روایاتی است که طایفه صنف اول روایاتی است که دلالت بر حکم ظاهری میکنه، پس این روایت هم دلالت بر حکم ظاهری میکنه ولو امام علیه السلام خودش تقیید نفرموده، اما جواب سوال شک رو داده، کسی که شک داشته و فرض اینه که اون شک داره که لعلا این مال مال دزدی باشه، مال سرقت باشه، مال نمیدونم به زور گرفتن از مردم باشه، غصب باشه، امام فرمودن اشتر، پس معلوم میشه این حکم ظاهریه. بله تقویت ظلم نیست، نه دارم یه اون ماله چطوره، من بخوام اون ماله رو داره سوال میکنم. خب بعد میفرمایم که و سوال علا فرض شک، این که سوال سائل بر فرض شک استوار شده است، این قرینه است بر این که جواب امام علیه السلام و حکم ظاهری مقید به فرض عدم العلم بالخلاف، این حکم ظاهری است که مقید است به حسب ضرورت به فرض عدم علم بالخلاف. امام نمیخواد بفرماید که در اینجا بشتر، یعنی حتی اگه میدونی این ظلم مال دیگری داره میفروشه بخر، قطعا امام مخاطبان در همین فرض که شک داری معلوم نیست، اینجا رو داره حضرت میفرماید، میفرماید که هو حکم ظاهری و مقید ضرورتا به فرض عدم العلم بالخلاف، این ضرورتا من اون بدیهیه، امام که نمیخواد بفهم مال مردم هایی داره میفروشه شما بخر. و من هنا یطرح التقریب الاول و الثالث لهذا القسم، به این ملاحظه این مطلبی که توضیح دادیم، هم تقریب اول در اینجا جاری میشه در این حدیث معاویه ابن بهم، و هم حدیث و هم تقریب سوم، تقریب سومش رو بیان کردیم دیگه. تقریب اولم چی بود؟ این بود که معلوم میشه امام اینو ید، این رو ید مالکی میدونه که این بله چون ید داره پس فراموش مال اونه، تو که یقین نداری، این ید علامت ملکیته پس و جواز تصرفه. اون سه مقدمه ای که در تقریب اول گفتیم به این روایت معاویه ابن وهب هم قابل تطبیقه. بله چرا؟ اون اشکالی که اونجا بود بوده بود، تقریب اون تقریب هستش اینجا، تحلیل و تقریب ثالث، حالا عنوان تحلیل بهش داده شده، میشه گفت اشکال هم هست داره. اشکالی که برای تقریب وجود داره، یعنی این تقریب ثالث، اینه که این حرفا درسته که در ذهن سائل این بوده که من حیث و انه سلطان و عامل اشکال نیست، فقط از حیث این که ظلم میکنند اشکال بوده، فلذا اینو مطرح کرده، او رو مطرح نکرده. این در صورت ما میتونیم حرف بزنیم که این آقای سائل در اون لحظه غافل نباشه، اما اگه اصلا از اون حیث غافل بوده، حواسش نبوده، خب بنابراین سوال او لازم نیست که از این حیث باشه، چون الان غفلت داشته، و وقتی غفلت داشت از یک مطلبی، اینجا دیگه موضوع برای تقریر امام درست نمیشه، اون اصلا ذهنش به این مطلب توجه نداره، التفات نداره، بعدا اگه توجه کنه ممکنه شک داشته باشه، از اون جهت ما نمیده. پس یه آدمه، شما اگه میخواید استدلال بکنید به این حدیث و تقریب سوم رو اینجا پیاده بکنید، باید چی بگید؟ باید بگید که این که احتمال این که این التفات نداشته از منتفی است، پس حتما التفات داشته، به این مسئله توجه داشته که لعل شخص اعتباری، عنوان سلطان، عنوان عامل اینا ممکنه به درد نخوره، شاره قبول نداشته باشه، اون وقت تصدیق هم داشته که نه اینجوری نیست، شاره قبول داره، فلذا سوالشو منعطف کرده به ظلمش. بلکه نه، شاره اصلا غافل بوده از اینجا. این یکی. دو، لعل قبلا از امام سوال کرده بوده، شنیده بوده که امام فرمودن این معاملاتی که میرید میکنید با این سلطان و عمال و گرفتار هستید، من اینا رو تنفیذ کردم، نه اینکه اونا مالکن، نه اینکه جواز تصرف برانم، نه اونا معاملاتون فضولیه، جایز نیست، ولی امام فرمودن من چیکار کردم؟ من تنفیذ کردم برای شما. مثل اینکه امام صادق سلام الله علیه در یه فرازی تحلیل فرمودن خمس رو، گفتن بعضی مردم بده، الان انصاف نیست ما خمس بگیریم ازشون، تحلیل کنیم. خب اینجا هم امام علیه السلام میفهمه این معاملات اون ولی امر واقعیه دیگه، اوه اون میفهمه من تنفیذ کردم، از این جهت اصلا از اون هیچ سوال نکرده، میگه خب آقا شما تنفیذ کردید، اما یه آدم یه ظالمه اینجا هم تنفیذ میکنه، اینجا هم بخرم یا نه؟ پس بنابراین با توجه به این دو احتمالی که گفتیم، اولا شاید غافل بوده، ثانیا شاید اینجوری باشه که قبلا اینجوری بوده، پس نمیتونیم بگیم تقریب سوم حتما در اینجا جاری میشه، تقریب اول هم که اشکالش قبلا گفتیم، احتمال همی که بدیم برای استدلال ثابت میشه دیگه، برای طور قلعه هست که ائمه علیهم السلام به خاطر گرفتاری مردم و اینا این کارو کرده باشه. خب بله، نه حالا همشون اینجور، نه ظالم به این معنا که اعمال ولایتشون اگه ولایت نداشته باشن از این جهت بله، اما از جهت اینکه ممکنه ایشون اهل چپاول و به زور گرفتن و فلان اعمال نبوده، این ظلمی که اینجا گفتیم اینه انبتن ظلمن اینجوری، نه عادل شما نفرمایید، البته بودن تو دستگاه مثل فضل ابن شازان و همزان، نه میدونم، نه مثلا توضیح داده شد، این چیزی که در روایت هست که اخی ظالم است اخذ میکند انوطن، این مقصود این است که یعنی به زور، همه عرفن میگن این به زور داره میگیره، اما ظلم از جهت این که متصدی شده منصبی را که برای استحقاق تصدی او رو نداره شرعاً، از این جهت، ولی کارهایی که میکنه کارهای درستیه، یعنی به این معنا که فی نفسه درسته، خرید و فروش میکنه با معاملات درسته، از مال کسی رو نمیگیره، ظلم به کسی به این معنا نمیکنه. خب این داریم تو عمال، داریم آدم ها اینجوری هم بودن، در عمال اینجوری بودن، این نصحت ها زد تقریب منوتتون به ما ازالم نحتمل ان السائل لم یکن ملتفتن ابدا الى حیثیت ان تصرفات عمال سلطان جائزتون امدا. این تقریب منوطه و وابسته به این است که احتمال ندیم اصلا که سائل ملتفت نبوده هرگز به حیثیت و این جهت که آیا تصرفات عمال سلطان جایزه یا نه، اصلا این تو ذهنش نبوده، فلذا اونو مطرح نکرد، غافل از این جهت شاید بود. خب وقتی غافل بوده چجور شما میگید یه چیزی مرتکز در ذهنش بوده امام تقریر فرموده؟ اصلا غافل بوده، احتمال میدیم اصلا از این جهت غافل بوده. این که شما بفرمایید که این تو ذهنش بوده، امام علیه السلام سکوت کردن، معلوم میشه ما فی ذهن سائر رو تقریر فرمودن، این در صورتی است که احتمال غفلت ندیم، ممکنه ما غافل بود، اصلا تو ذهنش نبود. خب بچه‌ها، کذا بله و انه کان ناظرن الى جهت ان العامل کان واضح الظلم و انه و این که اون آقای سائل ناظر بوده است، مطلبش و کلامش به این که این عامل واضح الظلم بوده، شاید ناظر به اینه، اما این که حالا عامل به ما و عامل سلطان به ما و سلطان معاملاتش جایز است یا جایز نیست و مالک هست یا مالک نیست، این اصلا شاید غافل بوده، تو ذهنش نبوده اصلا. و کذالک لم نحتمل، باز باید این استدلال منوط به این است که احتمال ندیم ان منشأ الارتكاز المذكور کان جهتا اخرى، منشأ ارتكاز مذکور که یعنی به ما انه عامل و سلطان اشکال نداره، منشأش جهت دیگری غیر از این که اون مالک است و جایز التصرف است، منشأ دیگری نداشته باشه. ممکنه بله میگه عامل اشکال نداره، این عمال اشکال نداره. چرا؟ نه چون مالکه، نه چون جایز التصرفه، بلکه از باب اینکه امام علیه السلام تصرفات این فضولا رو به خاطر تسهیل بر شیعه فرموده که تنفیذ کرده. جواب پس از این جهت سوال نکرده. حالا مونتا میاد میگه آقا درسته شما تنفیذ فرمودید فرمو، اما این من میدونم این آدم ظالمیه، پول مردم رو همینجور میچاپه، اموال مردم رو میچاپه، این احتمال نمی که داره به من میفروشه همونهایی باشه که چاپیده. میفرمان که بله و کذالک همانند اون قبلی احتمال ندیم که منشأ ارتکاز مذکور که معامله با سلطان و اینا من حیث و اشکال الان نداره، احتمال ندیم که منشأش کان منشأ جهت دیگری. مثلا حالا از باب نمونه من منشأ دیگر رو بیان میکنن، ان الراوی کان قد سأل الامام علیه السلام سابقا ان تصرفات العمال و الامام علیه السلام نحفظ تلک تصرفات للشیعه فی اصل تقیه. ممکنه اینجوری و الا مثلا همین فقه های معاصر هم گاهی هم کارو میکنن دیگه، مثلا این آیونی که مثلا اموال بانک و مجهول المالک میدونن و اینا، یکی از اونا هم مرحوم آقای محمد سعید حکیم رضوان الله علیه بود، ولی تو رساله عملیش نوشته بود که من مردم وقتی از بانک پول میگیرن به قصدی که در ذهن من هست قصد کنن، من اجازه دادم. خب به اون چیزی که در ذهن من قصد کنن وقت براشون حلال، خب اذن عام داد. یا مرحوم آقای حکیم قدس سر رو در رساله عملیشون برای اینکه مردم سهم سعادت رو خودشون، ایشون میگوندن سهم سعادت و سهم هم هر دو باید به اذن فقیه باشه، اما اجازه داده به عام تو رساله که مردم میتوانن سهم سعادتش رو به مواردی که کبریاتش تطبیق میکنه و شرایطش وجود داره خودشون بکنن، اذن عام داده. حالا ائمه علیه السلام هم در زمان خودشون مشکلاتی که برای شیعه بوده اینا با اینا سر و کار داشتن و اینا، ممکنه که اجازه کرده باشن و این ربطی نداره به اینکه اون مالکه، او جایز التصرفه، نه اون مالک نیست، جایز التصرفه هم نیست، معاملاتش فضولیه، اما امام علیه السلام تنفیذ فرمود. خب فهمم که و الا مع وجود احد هذین الاحتمالین یهدم هذا التقریر، با وجود این دو احتمال، هر یکی از این دو احتمال، این تقریب واژگون می شود و از بین می رود و تحصل که این صنف اول رو ما نمی تونیم بهش استدلال کنیم. از صنف ثانی روایات و جواز اخذ المال من باب المقاصه، روایاتی که دلالت می کند بر جواز اخذ مال از باب تقاص، انسان از این که طلبکاره اون طلب رو نمیده، حالا مالی از او به دست این شخص رسیده، این مقاصتاً میتونه اون مال رو طبق شرایطی برداره. این روایتی که بر این دلالت میکنه. خب در جایی این مقاصه بیان شده که طرفی که ادا نمیکنه عماله، سلطانه. می‌فهمند که مثل این معتبره داوود التي جاء فيها اني اخالط السلطان، رفت آمد دارم با سلطان، فتكون عندي الجاريه فياخذونها عبد دابه الفارهه، یک دابه به خدمت شما حضرت زرنگ و پا به رکابی دارم، این فیبعثون فیأخذونها. یعنی دولما یا چه قریب که نمیگه جاریه داره خوشش اومده میگه باید بره، اسب راهواری داره میگه باید فرستادن سراغ این اسب باید به ما بده. فیبعثون فیأخذونها ثم یقع لهم عندي المال. یه مالی از اونا به دست من واقع میشود، فلی ان آخذه، من میتونم این مالی که از اونا به دست من میرسه اینو به جای اون جاریه و به جای اون اسب بردارم. قال خود مثل ذالک ولا تزد علیه، بودن به همون اندازه‌ای که مال ازت گرفتن به همون اندازه بردارم، مازاد بر اونم. خب این به این حدیث استدلال شده برای اینکه معلوم میشه که سلطان مالک و تصرفاتش نافذه. چرا؟ برای اینکه او آمده چیکار کرده؟ او اومده جاریه اینو گرفته، اسب اینو گرفته، اون سلطان. حالا از سلطان چی به دست این میرسه به معنی سلطان؟ مثلا زکات میارن یا مثلا مالیات میارن یا چی میارن؟ اینا رو میارن. این آقا میگه هم امام علیه السلام به اصلا این میفرماد که شما به همون اندازه اشکال نداره بردارید. پس معلوم میشه اون سلطان مالک این شده به معنی سلطان ها. و حالا امام علیه السلام میفرماد که به جای اون میتونه اینو برداری. این تقریب است. و هذا الحدیث که ما یتزه همون از سؤال و جوابهی، این حدیث همونطور که آشکار می شود از سؤال و جوابی که در این حدیث وارد شده، این حدیث متعلق به اخذ مال سلطان بدلاً عن المال المأخوذ. مال سلطان به معنی سلطان جلال در منو، مال سلطان به معنی سلطان رو می تونی بدل از اون مالی که از تو گرفته سلطان برداری. ولی امام علیه السلام جوز الاخذ به نفس مقدار، تجویز فرمودن گرفتن رو به همون مقداری که او از تو گرفته است. و تقریب الاستدلال به هذا الحدیث هو انه من المعلوم ان المقاسه لا تجوز من اموال الغير. مقاسه از اموال دیگران که نمیشه، که این سلطان این مالا مال خودش نباشه چطور این میتونه به عنوان مقاسه طلبی که از سلطان داره از اموال سلطان به معنی سلطان برده. مثلا یک کسی از فرض کنید که یه رئیس جمهوری به خدمت شما عرض کرد که طلب داره، رئیس جمهور آنه نمیده، فرض کنید یه رئیس جمهور نمیده، یا دیگه از اموال دولتی برده، میگه این اموال دولت، این هم که دولت دیگه، این رئیس جمهور، این شاهه، نمیشه که مال دیگری رو که از باب مقاسه نمیشه برداشت. پس اینجا که امام فرموده میتونی برداری، معنی میشه مال دیگری نیست، مال خود سلطانه، پس سلطان مالک میشه. و چون مال سلطان هم آورده، معلوم میشه سلطان به معنی و سلطانه. حالا شما باید یه مقداری تحمل بکنید این تقریب استدلال تو، اشکال میشه. خب به خدمت شما عرض شود که میفهمند که هو انه من المعلوم ان المقاسه لا تجوز من اموال الغير بل تجوز فقط من مال الاخذ لمال المقاس، بلکه جایز است فقط از مال کسی که اخذ کننده است مال کسی که میخواد مقاس کنه، کسی که فقط مال این مقاس رو برداشته از مال خود اون میشه تقاس کرد، نه از مال دیگر. و بناعن علی فان لم یکن السلطان مالکن ولا تصرفاته نافذن فلا یمکن التقاس من الاموال التي ملكها من الناس بالمعاملات المختلفه التي اجراها بعنوان السلطان. اینجا ممکن نیست تقاس نمودن از اموالی که اون سلطان تملیک کرده، اون اموال رو به مردم، به سبب معاملات مختلفه ای که اون سلطان و معاملات مختلفه رو جاری ساخته است. و علیه کان علی الامام علیه السلام ان یقید جواز المقاسه به اموال سلطان خاصه. اگر سلطان مالک نبود، امام باید تقاس مقید بفرمود از مال خاص خودش اگه به دستت رسید بردار، اما اموال دیگر نه، اونا رو مالی که امام تفسیر رو ندادن، گفتن از سلطان اگه مالی به دستت رسید بردار، اون مالی که از سلطان به دستش میرسه چه مالیه؟ حالا لااقل اطلاق داره، ممکنه بعضیش مال شخصیش باشه، ممکنه بعضیش مالهای دولتی باشه به دست این میرسه. فرمایند که و علیه کان علی الامام ان یقید جواز المقاصه به اموال سلطان خاصه و الحال ان والحال انه یعنی امام علیه السلام اطلق التجویز تقیید نکردن، بل یمکن استظهار ان المال المقصود فی یقع لهم عندی المال و مال السلطان. عبارت سائل چی گفت؟ گفت که ثم یقع لهم عندی المال، این اصلا عباره لهم یعنی لسلطان دستگاه نه لشخص، بعید نیست اصلا میگیم استثنایی. پس اول اطلاق رو میگیم، او از اینا اطلاق داره سمان که از مال خودشون باشه یا مال دولتی باشه. دوم میگم نمیگیم اصلا سوال سائل اینه که از مال دولتی به دست من میرسه، اصلا ظهور در مال دولتی. فرمان که بل یمکن استظهار ان المال المقصود فی یقع لهم عندی المال و مال السلطان و اتباعه، مال سلطان و اتباع سلطان است تحت هذا العنوان، زیر همین عنوان سلطان و اتباع سلطان بودن و اموال سلطان بودن، لا امواله مشخصه. لذلك چون همچین چیزی استفاده می شود ظهور داره یا نه، اگه ظهور نداره اطلاقش لااقل شامل می شود، یستفاد من الحدیث مالکیت الدوله و صحت و تصرفاتها، تصرفات دوله. این به خدمت شما هست. خب 12 چون شده می دهیم.